پنځم کتاب به دی پنګریزی باندې
پنګریزی ژبه باندې بوي.
شغله مخیل کامیاب وسی.
ډیر زیات مننه تاسو.
سلام عرض میکنم و روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر جان در بخش تکنیک و سایر همکارانم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. انتظار می رود لوی جرگه افغانستان در اواخر ماه عقرب در کابل برگزار شود. همین موضوع را در صدر گزارش های خبری ما داریم. اما بیشتر این ساعت به مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی اختصاص یافته است. تمامی مطالب برنامه ها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که منیژه دیوا پیشکش می کند.
قرار است لوی جرگی عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. در یک عملیات گسترده بیش از 200 تن از شورشیان در شرق افغانستان کشته و یا دستگیر شدند و انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز در یک منطقه نامعلوم به خاک سپرده شود. قرار است لوی جرگی عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند بیش از 2000 تن در این جرگه شرکت خواهند کرد. صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه به رادیو آزادی گفت آخرین لیست از اعضای جرگه در یکی دو روز آینده برای تایید نهایی برای رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.
تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند.
انتظار می رود در لوی جرگه عنعنوی که در کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد بیشتر روی تأمین صلح و امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مشوره شود. ناتو میگوید در یک عملیات که در شرق افغانستان راه اندازی شده بود در حدود 200 تن از شورشیان کشته و یا هم دستگیر شدند. جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی صف در کابل گفت حداقل 20 تن از اعضای شبکه حقانی در میان کشته و بازداشت شدگان این عملیات شاملند. با گفته او در این عملیات تقریبا 25000 سرباز افغان و 11000 سرباز خارجی سهم داشتند که در نتیجه آن در حدود 400 کیلوگرم مواد منفجره، سلاح و چندین پایه کامپیوتر نیز به دست آمده است. قماندانی مشترک نیروهای امریکایی از جان باختن یک زندانی در زندان پروان خبر داده است. در خبرنامه این قماندانی گفته شده که این زندانی از تومور مغزی رنج می برد و روز یک شنبه درگذشت. به اساس خبرنامه این زندانی در یکی از شفاخانه های نیروهای امریکایی مورد تداوی قرار داشت اما تومور وی غیر قابل عمل جراحی بود. در مورد هویت این زندانی چیزی گفته نشده است. یک عسکر پولندی در جریان گزمه در ولایت غزنی کشته شده است. وزارت دفاع پولند دیروز گفت این عسکر شام یک شنبه در نتیجه انفجار یک بم شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. در این رویداد یک عسکر دیگر این کشور نیز زخمی شده است. اکنون تعداد عسکر پولندی که پس از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند به 31 تن رسیده است. پولند در حدود 2600 عسکر در افغانستان دارد که اکثر آنها در ولایت غزنی مستقرند. خبرهای منطقه و جهان لحظات بعد. انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز به خاک سپرده شود. جسد او به روز دوشنبه شهر مزراته جایی که او از مرگش به این سو در یک سردخانه نگهداری می شد انتقال داده شد. یک مقام اداره شورای ملی انتقالی لیبیا گفته که قذافی در یک محل نامعلوم در یکی از دشت‌ها به خاک سپرده خواهد شد. معتصم پسر قذافی و یکی از همکاران وی نیز در محل نامعلوم دفن خواهند شد. معمر قذافی پنجشنبه هفته گذشته در شهر سرت کشته شد و مرگ او به درگیری‌های 8 ماهه در لیبیا نقطه پایان گذاشت. پاکستان به خاطر مرگ نصرت بوتو همسر ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور سابق این کشور 10 روز رخصتی عمومی اعلان کرده است. جسد نصرت بوتو دیروز در ایالت سند پاکستان به خاک سپرده شد. در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود آصف علی زرداری رئیس جمهور و شمار از مقامات ارشد حکومت پاکستان در کنار هزاران تن دیگر شرکت داشتند. همسر رئیس جمهور سابق و مادر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان به روز یک شنبه در نتیجه بیماری به عمر 82 سالگی در دبی درگذشت. او برای دو بار در پارلمان پاکستان به حیث وکیل انتخاب شده بود و تا اواسط دهه 80 میلادی حزب مردم پاکستان را رهبری می‌کرد. ایالات متحده آمریکا سفیرش را از سوریه بیرون کرده است. به گفته مقامات آمریکایی این اقدام به خاطر صورت گرفته که تهدیدهای موثق در مورد مسئولیت سفیر این کشور در دمشق وجود دارد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بازگشت دوباره رابرت فورد سفیر این کشور در دمشق با کارش با وضعیت امنیتی سوریه ارتباط دارد. در عکس العمل به این اقدام سوریه اعلان کرده که عماد مصطفی سفیرش در واشنگتن را برای مشوره فراخوانده است. رابرت فورد یکی از منتقدان سرکوبی تظاهرات تقریبا 7 ماهه که علیه رژیم بشار الاسد صورت گرفته به حساب می آید. انتظار می رود نتایج نخستین انتخابات آزاد در تونس امروز اعلان شود. حزب اسلامی میانه رو آن آده ادعا کرده که در انتخابات روز یکشنبه به پیروزی رسیده است. در انتخابات بی‌سابقه در تونس که پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی رهبر سابق این کشور برگزار شد، در حدود 90% افراد واجد شرایط رای دهی شرکت کرده بودند. در حال حاضر شمارش‌ها در بسیاری مناطق تونس جریان دارد. انتخابات روز یکشنبه مجلس این کشور را تعیین خواهد کرد تا در جریان یک سال قانون اساسی تونس را بنویسد. روسیه و ارمنستان به صورت مشترک به خاطر زلزله اخیر در ترکیه با رئیس جمهور و مردم این کشور ابراز همدردی کردند. دمیتری مدودوف رئیس جمهور سوریه و سیرژ سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان دیروز مشترکاً با عبدالله گل همتای ترکیشان تلفن کرده و از کشته شدن صدها تن در زلزله روز یکشنبه در ترکیه ابراز همدردی کردند. کرملین میگوید که سرکیزیان هم در این گفتگو شرکت کرد و گفت که از همتای ترکیه‌اش حمایت میکند. عبدالله گل هم از این اقدام رئیس جمهور ارمنستان ابراز خرسندی کرده است. روابط ترکیه و ارمنستان به خاطر قتل 1.5 میلیون ارمن در جریان جنگ جهانی اول توسط ترک‌های عثمانی و همچنان منطقه جدا شده نوگورنوی قره‌باغ از آذربایجان از سالها به این سو خوب نبود است. اکنون سیرژ سرکیزیان تلاش‌های همتای روسیه‌اش را به خاطر بهبود روابط ارمنستان و آذربایجان مورد ستایش قرار داد.
При посредничестве и личном участии Дмитрия Анатольевича состоялись
با میانجیگری و شرکت رئیس جمهور میدویدوف رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان ده نشست را برگزار کرده و سه اعلامیه را هم امضا کردند که برای تأمین صلح در منطقه و حداقل اعتماد دو جانبه، اگر این طور نگوییم، برای ایجاد نشانه های از اعتماد کمک کرده است.
منطقه نوگورنوی قره‌باغ را ارمنی‌ها در یک جنگ با کمک ارمنستان تصرف کردند. با آنکه در سال 1994 آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان نافذ شد، اما تا حالا سرنوشت منطقه نوگورنوی قره‌باغ معلوم نیست. و خبر آخر این که آذربایجان یک کرسی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد کسب کرد. به این ترتیب سلوانیا که رقیب این کشور برای نامزدی در شورای امنیت به حساب می آمد، اکنون شکست خورده است. در اسامبلی عمومی با سازمان ملل متحد 155 کشور از میان 193 عضو این سازمان برای عضویت آذربایجان در شورای امنیت رأی موافق دادند. اکنون آذربایجان در کنار پاکستان، مراکش، گواتیمالا و توگو به حیث عضو موقت شورای امنیت درآمده است. چهار کشور دیگر و روز جمعه توانسته بودند تا آرای موافق را برای عضویت در این شورا کسب کنند. سپاس که تا این دم خبرها را با ما دنبال کردید. جاوید نعیمی در جریان این برنامه خبری با شماست.
با تشکر از منیژدی و برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان از همراهی شما هم تا این لحظات سپاس و حالا هم سرخط مهمترین مطالب این برنامه. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. سفیر سابق امریکا در کابل میگوید اگر کمک های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی با خطر روبرو خواهد شد. ناتو از کشته و بازداشت شدن در حدود 200 شورشی در عملیات اخیر در شرق کشور خبر میدهد. پس از مطالب خبری مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید اگر کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی با خطر روبرو خواهد شد. کارل آیکنبیری گفته تا سال 2014 مصارف نیروهای امنیتی افغان به 7 میلیارد دلار میرسد و حکومت افغانستان توانایی پرداخت این مقدار پول را نخواهد داشت. قرار است تا آخر سال 2014 نیروهای امنیتی افغان تمامی مسئولیت‌های امنیتی کشور را به عهده گیرند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
قمندان پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و سفیر قبلی این کشور در کابل جنرال متقاعد کارل آیکنبیری بالای توانایی نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان در سال 2014 ابراز شک و تردید کرده است. آیکنبیری میگوید زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، مصارف حکومت افغانستان تنها بالای سکتور امنیتی 3 برابر بیشتر از عواید آن خواهد بود. شمار زیاد از کارشناسان بالای این نکته شک دارند که آیا نیروهای افغان خواهند توانست تا سال 2014 پای خود بیستند و به کمک های جامعه جهانی متکی نباشند. آیکنبیری که از سال 2009 تا سال 2011 سفیر امریکا در کابل بود، در سخنرانی در پوهنتون ملی استرالیا گفت از سال 2002 تا حال در بلند بردن تعداد و توانایی های سربازان اردوی ملی افغانستان پیشرفت شده است، اما با آن هم ایجاد یک نیروی مقاوم امنیتی در افغانستان خیلی گران تمام می شود. آیکنبیری در ادامه سخنانش گفت باور دارد که مصارف نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 به 7 میلیارد دلار میرسد و سوال اینجاست که این پول را که خواهد پرداخت. با گفته آیکنبیری حکومت افغانستان ممکن است تا سال 2014 عواید ملیش را بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار برساند. بنابراین اگر آمریکا و یا دیگر همپیمانهای غربیش پول فراهم نسازند، نیروهای امنیتی افغان بقا نخواهند کرد. آیکنبیری از نگاه سیاسی نیز بالای اعتماد بر نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرد. این سوال را مطرح کرد که آیا این سربازان به حکومت مرکزی وفادار خواهند بود یا به افراد با نفوذ مناطقشان. این جنرال متقاعد آمریکایی گفت هنگام سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان 4 موضوع را نیروهای بین‌المللی مهم می‌پندارند: حمایت از طالبان و موجودیت پایگاه‌های شورشیان در پاکستان، توانایی نیروهای افغان برای حفظ امنیت مردم این کشور، ثبات اقتصادی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان. آیکنبری افزود چیز دیگری که اهمیت زیاد دارد توانایی حکومت افغانستان در از بین بردن فساد اداری است. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل از سوی دیگر روی این نکته تاکید کرد که تا سال 2014 همه سربازان آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد، بلکه تعداد چشمگیر نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند تا کمک‌هایشان با حکومت این کشور را ادامه بدهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. در خبرها هم داشتیم که قرار است لویجرگه عنعنوی در هفته آخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لویجرگه میگویند در این جرگه بیش از 2000 تن شرکت میکنند و در مورد قرارداد همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا و دریافت میکانیزم مشخص برای تامین صلح در کشور مشوره خواهند کرد. احمد جعفر احمدی در کابل در همین مورد با صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه صحبت کرده و ابتدا از او درباره آمادگی ها برای راه اندازی این جرگه پرسیده است. خانم صدیقی چنین میگوید:
قسم معلوم میشه که کمیسیون تدارک لوی جرگه عنعنوی تقریبا کارش با پایان میرسه و در این روزا ما فقط سر لیست مدعوین کار میکنیم که تقریبا لست فاینل شده یا به آخر رسیده و تقریبا مشکلاتی که وجود داشت از ولایت مختلف لستایی که آمده بود دوباره ما لستا را مسترد کردیم با تغییراتی که مد نظر بود که البته نظر خود هر ولایت در زمین خاصی ما لستا را مسترد کردیم. لستا دوباره با تغییراتی که اونا در نظر گرفتن دوباره آمد. یکی دو روز دیگه هم منتظر دیگه هستیم که لستا بخیر با پایان برسه. با افتاد روز برای رئیس جمهوری به خاطر آخرین صحه گذاری روی لستای مدیون از طرف جناب رئیس جمهور میشه که با پایان را برای رئیس جمهوری میفرستیم. تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند و از تمام ولایت افغانستان جمع مهاجرین از کشور پاکستان، ایران، یک تعداد از کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا.
میشه برای ما بگوین که تا حالا چه تعداد از افراد برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردن؟
یقینا کسایی که به فرم خانه‌پوری کردن اونا حاضر به ای هستن یا علاقمند به ای هستن که در جرگه شرکت کنن، و حتی تعداد زیاد مردم تلفن‌ها و مکاتیب از طرف سازمان‌های سیاسی، از طرف جامعه مدنی، از طرف کسایی که به اسلام متنفذ قوم هستند، یعنی حتی تقاضا بیشتر از آن چیز است که ما کار بکنیم و حتی که ما به تلفن ها هم رسیدگی کرده نمیتونیم. تعداد مردم بسیار زیاد هستند و علاقمندی مردم ها بسیار زیاد است.
خانم صدیقی، نگرانی های وجود داره که گویا این جرگه بیشتر سمبولیک هست و دری از نماینده های واقعی مردم برای شرکت دعوت صورت نگرفته. چه است پاسخ شما به این انتقادها؟
جناب احمدی صاحب، اصلا موضوع در اینجاست که نظر به تعداد نفوس کشور غیر ممکن است که تمام مردم شامل جرگه شوند. بنا به او خواهش ما از تمام وطندارای ما این است که واقعا اینا صاحب صلاحیت هستند و صاحب عزیز هستند که نمایندگی از مردم خود کنند، ولی مشکل در اینجاست که آدم نمیتونه همه را دعوت کنند.
بله خانم صدیقی، بله با معذرت، میشه برای ما بگوین که چه معیارهای برای انتخاب اشتراک کننده های جرگه در نظر گرفته شده؟
مثلا مردمایی که واقعا متنفذ هستند، صاحب صدا هستند و صاحب به اصطلاح سیما هستند، که از جمله تمام اعضای هر دو اتاق مجلس شورای ملی افغانستان، 30% شوراهای ولایتی افغانستان، نماینده های زنان سرشناس کشور، نویسنده، شعرا، از وزارت اطلاعات فرهنگ، از کسایی که شامل نهادهای جامعه مدنی هستند و سکتور خصوصی، و همچنان نماینده های از معلولین و معیوبین کشور، نماینده جوانای افغانستان، نماینده های از مهاجرین کشور و کسایی که در داخل مملکت هستند و اونا علاقمند از این که باید حتما در مسائل ملی سهم بگیرن، اینانی نیارات در نظر گرفتش.
بله خانم صدیقی، اما در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را غیر قانونی میخوانند و میگن مسئله قرارداد روابط استراتژیک با ایالات متحده امریکا باید در شورای ملی افغانستان مطرح شود. و چه است تبصره شما در این مورد؟
وقتی که مردم بر جرگه خواسته میشه، جرگه مشورتی است، مردم مشوره میتن، مردم نظر خود میتن که آیا و کدام شرایط میخواهد پیمان استراتژیک امضا شود و با کدام شرایط نمیخواهد امی پیمان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان. مسئله دوم، مسئله که اخیرا رئیس جمهور افغانستان شامل از این اجنده ساختند، مسئله مکانیزم برای پروسه صلح و برای آوردن صلح در افغانستان است که او را هم مربوط از این میشه که مردم سرش بس کنند که کدام مکانیزم میتوان انتخاب کرد برای از این که صلح در افغانستان جای خود پیدا کنه و جا داشته باشه. چیزی که پروسیجر است مربوط شورای ملی میشه، بعد از مشوره باز رئیس جمهور موضوعش هم رای پارلمان است کار بعدیشه.
صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. و گزارش آخر ما در این برنامه که ناتو میگوید 10,000 سرباز افغان بین المللی عملیات گسترده را در مناطق جنوب شرقی افغانستان راه اندازی کرده بودند که به تازگی به پایان رسیده است. به گفته سخنگوی نیروهای ناتو در این عملیات در حدود 200 شورشی کشته و یا هم دستگیر شدند. امید مرزبان جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو میگوید نیروهایش در عملیات مشترک با نیروهای امنیتی افغان در جنوب شرق افغانستان عملیات گسترده‌ای را بر ضد شبکه حقانی برا انداخته و حدود 200 شورشی را کشته و یا دستگیر کردند. جنرال کریستین جیکوبسن سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت در این عملیات هزاران تن از سربازان افغان و بین‌المللی شرکت داشتند. و افزود در میان شورشیانی که دستگیر شده و یا به قتل رسیدند، حداقل 20 تن آنان با شبکه حقانی که مراکز آن در وزیرستان شمالی است رابطه داشتند. جنرال جیکوبسن گفت حدود 180 تن دیگر از این شورشیان اعضای گروه طالبان و دیگر گروه‌های شورشی بودند. با گفته او تا هنوز همه این افراد شناسایی نشدند. سخنگوی نیروهای ناتو افزود تقریبا نصف افرادی که با گروه حقانی ارتباط داشتند و در این عملیات کشته شدند سرگروپ ها و نصف دیگر آنان کسانی بودند که در ساختن بم مهارت داشتند و یا هم در طراحی حملات و یافتن پناهگاه ها برای شورشیان نقش داشتند. با گفته جنرال جیکوبسن کشته شدن این افراد ضربه محکمه به شبکه حقانی بود و توانایی این گروه را به خاطر اجرای حملات بیشتر کاهش داد. نیروهای افغان و بین المللی در جریان دو سال گذشته حملات گسترده را بر ضد شورشیان در ولایت های قندهار و هلمند برا انداخته و آنها را در این مناطق تضعیف کردند. اما اکنون ناتو تلاش دارد تا در مناطق جنوب شرقی افغانستان با راه اندازی همچون حملات شبکه حقانی را نیز ضعیف بسازد. گفته می شود شبکه حقانی در حمله بالای سفارت آمریکا در کابل و حملات دیگر پیچیده و خطرناک دست داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد شبکه حقانی در پاکستان مرکزیت دارد اما در ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست که با وزیرستان همسرحدند عملیات می کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون هم هفته گذشته از پاکستان خواست تا بر ضد این شبکه عملیات کند. حکومت های ایالات متحده آمریکا و افغانستان در گذشته نیز بارها همچو درخواست را از پاکستان کردند. اکنون سخنگوی نیروهای ناتو میگوید هدف شبکه حقانی آن است تا در مناطق جنوب شرقی افغانستان نفوذش را بیشتر سازد و از این طریق زمینه را برای راه اندازی حملات بالای کابل مساعدتر سازد. جنرال کریستین جیکوبسن گفت گروه حقانی یک شبکه جنایتکار در جمع شبکه های تروریستی است و نیاز است تا بر ضد این شبکه در هر دو سوی مرز عملیات شود. از سوی دیگر یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل دگرمن جیمی کامینگز میگوید در عملیات یاد شده بالای مناطق جنوب شرقی افغانستان حدود 25000 سرباز و پلیس افغان همراه با 11000 سرباز نیروهای ائتلاف سهم داشتند. وی گفت این عملیات در 12 ماه اکتبر آغاز شده بود و در 20 همین ماه پایان یافت.
از اظهارات مقامات ناتو در مورد کشته شدن در حدود 200 شورشی در عملیات اخیر در شرق کشور شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
اب اگر آؤ تو جانے کے لیے مت آنا صرف وہ سال جتانے کے لیے مت آنا میں نے پلکوں پہ تمنائیں سجا رکھی ہیں پلکوں پہ تمنائیں سجا رکھی ہیں دل میں امید کی سو شمعیں جلا رکھی ہیں یہ حسین شمعیں بجھانے کے لیے مت آنا اب اگر آؤ تو جانے کے لیے مت آنا
اکنون اگر میایی برای واپس رفتن میا نیز تنها برای احسان فزودن میا آرزوها را بر فراز مژگان آراستم یکصد شمع امید را در دل افروختم برای کشتن این همه آتش خوشنما میا اگر میایی برای واپس رفتن میا تنها برای احسان فزودن میا آغاز با بخشی از غزل جگجیت سنگ و ترجمه صبورالله سیاسنگ بود. جگجیت سنگ شاه غزل هندوستان هم با تمام ساز و ترنم خود دنیای فانی را ترک گفت. با سلام و سلامتی، ملیه احراری برنامه مجله آزادی را پیشکش میکنم و در این هفته درنگ به زندگی، خاطره ها و درخشش صدای جگجیت سنگ داریم که از سایت فیسبوک و فردا از میان نوشته های صبورالله سیاسنگ برچیده و پیشکش شما شنونده عزیز مجله آزادی میسازم. هفت شعر عشق را هم در آخر همین مجموعه از یاد نبرید و ما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است زمینه نمایش فیلم مدرسه را مساعد می کند. دکتر سید مخدوم رهین که در کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان صحبت می کرد، تأکید نمود که آنان مانع نمایش این فیلم نشدند.
ما هیچ گونه مخالفتی با این فیلم نداریم و در این حال مشاور صاحب با وظیفه گرفت که برای با وادم گپ بزنه و مصاحبه بکنه و زمینه نشرش هرچی زودتر مساعد شود.
در فیلم مدرسه که سوی اسد سکندر فیلم ساز افغان تهیه شده، وضعیت آموزش کودکان افغان در ایران و مشکلات آنان به تصویر کشیده شده است. به گفته کارگردان فیلم مدرسه، برخی از مقامهای افغان به فرمایش سفارت ایران در کابل مانع نمایش این فیلم شدند. قرار است گروهی از خبرنگاران و فرهنگیان پاکستان در آینده نزدیک از افغانستان دیدار کنند. به اساس خبرنامه سفارت افغانستان در پاکستان، فردوس عاشق اعوان وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان در دیدار با سفیر افغانستان در پاکستان گفته است این سفر به هدف تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور صورت خواهد گرفت. در خبرنامه گفته شده است که در این دیدار محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در پاکستان از خانم فردوس خواسته تا سهولت‌های را برای نشرات تلویزیون‌های افغانی از طریق کیبل در پاکستان فراهم بسازند. بر اساس اعلامیه وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است در این بخش با افغانستان همکاری می‌کنند. و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا میگویند جلب قاچاق 7 اثر تاریخی به بیرون از ولایت گرفته شده است. عبدالعلیم شفیق رئیس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا به رادیو آزادی گفت این آثار که شامل مجسمه ها و چندین پارچه سنگ می شود از سوی مسئولان امنیت ملی کاپیسا به دست آمده و در اختیار آنان قرار داده شده است. با گفته ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا ظرف 2 سال گذشته مقام‌های امنیت ملی این ولایت نزدیک به 40 قلم اثر تاریخی را به این ریاست تسلیم دادند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
جگجیت سنگ غزل سرای نامدار و محبوب هند که معروف به شاه غزل است اخیراً به سن 70 سالگی در شفاخانه ممبئی درگذشت. وی چند قبل از اجرای یک کنسرتش در ممبئی دچار خونریزی مغزی شد، برای 3 هفته در شفاخانه تحت مراقبت‌های شدید قرار داشت و بالاخره به روز 10 اکتبر با تمام ترنم و نوایش جهان فانی را ودا گفت. منموهن سینگ صدر اعظم هند به مناسبت وفات جگجیت سنگ گفت او به میلیون ها تن از عاشقان موسیقی در هند و خارج از هند لذت و نشاط بخشید. جگجیت سنگ با گفته منموهن سینگ صدر اعظم هند سعادت برخورداری از صدای طلایی را داشت. موسیقی
ژانر غزل که به صورت سنتی مخصوص قشر خاصی از موسیقی دوستان دانسته می شد، جگجیت سنگ در دهه‌های 1970 و 1980 با استفاده از آلات موسیقی غربی در کنار موسیقی آلات موسیقی کلاسیک هندی غزل را به شهرت بی سابقه رساند و همزمان با آن طرفداران غزل نیز نه تنها در هندوستان بلکه در بسیاری کشورهای دیگر افزایش یافتند. درباره زندگی، سرگذشت و خاطرات جگجیت سنگ بیشتر در سایت فردا و در فیسبوک از صبورالله سیاسنگ خواندم که جالب است و بخشی از آن را با شما شنونده های عزیز مجله آزادی قسمت می کنم. جگجیت سنگ در نیمه اول سده پیش در روستای کنگانگر راجستان هند به دنیا آمد. ده خواهر و برادر از وی به جا ماندند و وی درباره خانواده اش گفته بود: خانواده ما از نگاه مالی نه خوب خوب بود و نه بد بد، می شود گفت میانه و یا اندک پایین تر از میانه. داشتن بازیچه و رادیو و خواب و خیال می ماند. شبها در روشنی چراغ تیلی کتاب می خواندم. خانه ما برق نداشت، آب جاری هم نداشتیم. چه سرگرمی داشتم، خوراک گوها را آماده می ساختم و دخترها را تماشا می کردم. از آنجایی که سیک باوران به موسیقی ارجح بیشتر می نهند، مادر و پدر جگجیت سنگ کودکشان را برای فرا گرفتن ساز و سرود به آموزگار نابینایی به نام چگن لال شرما و سپس به استاد جمال سپردند. وقتی جگجیت سنگ به مکتب رفت، ترانه نیایش بامدادی مکتب از زبان او آغاز می شد و سرود ملی را هم وی می خواند. آهنگ های سوزناک و دردانگیز به قول خود هنرمند در جریان همان دو سال نخست آموزش از سوی استاد چگن لال و 6 سال آموزش در پرتبه رهنمایی استاد جمال بر دلش نشستند. جگجیت سنگ از خاطره های خود گفته بود: نخستین باری که پیش روی مردم آواز خواندم 15-16 ساله بودم و آن روز کسانی به من 3 روپیه تا 5 روپیه دادند و برخی مهربانانه گفتند خوب میخوانی. و هم گفته است: 17-18 سال داشتم، شبه برای چند هزار شنونده آواز میخواندم. دیری نگذاشته بود که چراغ ها خاموش شدند، تاریکی بر زمین و زمان چیره گشت، تنها دستگاه آواز یا ساوند سیستم کار میکرد. برویم نیاوردم، برنامه را همان گونه که آغاز شده بود دنبال کردم. پاسی از شب گذشت و دریافتم که مردم تکان نمیخورند، کوچکترین آوای از کسی بر نمیخیزد. این رویداد و در پایان برخورد دلگرم کننده مردم به گفته جگجیت سنگ، سرنوشت او را با موسیقی گره بست و از همان دم باورش به هنر بارور شد و با خود گفت: جهان من اینجاست. جگجیت سنگ گفته است: فرزند سختکوشی های خودم هستم. در خوابگاهی به نام شیر پنجاب اتاقه که داشتم، در یک گوشه من بودم و در سه کنج دیگر سه تن دیگر. ماهانه 30 روپیه می پرداختم و خوشترین روزگارانم همان بود. دوست های نو یافتم، قمار زدن را آموختم، در سالگره ها آواز خواندم و چندین کنسرت غزل اجرا نمودم. جگجیت سنگ نچندان پرآوازه که در 20 سالگی سرآمد موسیقی کلاسیک پوهنتون و برنده چندین ستایش نامه مدال و جایزه گردیده بود، در پاییز 1961 به ممبئی رفت تا هنرش را به چشم و گوش کمپانی های بزرگ هند برساند.
جی کشن آهنگساز نامدار هند آوازش را پسندید اما نتوانست او را بپذیرد. دروازه ها یکی پی دیگر برای جگجیت سینگ بسته می شدند. در کشاکش سرگردانی های ناکام پسنداز ناچیز جگجیت سینگ پایان یافت. وی گفته بود در آن زمان کیسه هم تر کشید، کمترین پولی که بتوانم با آن واپس به خانه برگردم نداشتم. روزی از سر ناامیدی در تشناب ترن پنهان شدم و دزدانه بدون پرداخت پول تکت خود را به جالندر رساندم. چی می کردم؟ راه دیگری نداشتم. در سال 1965 بار دیگر به ممبئی رفت و این بار خوابگاهش به گفته خودش به شکنجهگاه میماند. در میان لشکر پشه و مور و ملخ میخوابید. پول گاهی بود و گاهی نبود و با امید اینکه آوازش خریدار پیدا کند در خانه های مردم آواز میخواند، در بزم های هنرمندان سینما میرفت و اما کوشش ها بیهوده بودند. گفته بود دستار دو قاش سیک ها را یکسو نهادم، موهای سر و ریشم را کوتاه کردم و آراستم تا عکس برای پشتی یکی از ماهنامه های هنری پذیرفتنی آید، اما همچو تلاش ها هم سوده نداشتند. روز جگجیت سینگ آهنگ پنجابی را زمزمه می کرد و آن سو دخترک به نام مونیکا می گریست. دوشیزه گریان پس از سالها به یاد آن روز نوشت: نمیدانم آوازش چگونه بود و چی داشت، دیدم مرا با خود به دوردست ها میبرد. نشستم و گریه کردم. مونیکا یگانه فرزند خانواده جنجالی بنگالی بود. پدر و مادرش نمیخواستند با هم زندگی کنند. مادر مونیکا هم آوازخوان بود و در سال 1965 با جگجیت سینگ آشنا و سپس دوست شد. آنها برای کنسرت ها به چندین کشور رفتند و دوگانه های خواندند و 4 سال بعد با هم ازدواج کردند. ویوک بابو سمرگی این ازدواج بود و اما به گفته جگجیت سینگ این خانواده در آن زمان بدترین روزها را سپری می کردند، تا آنجا که چترا همسر جگجیت ناگزیر بود در جریان برنامه ها نوزادش را روی بازوانش نگه دارد و آواز بخواند. چترا و جگجیت در سال 1975 با آلبوم Unforgettables یا فراموش نشدنی ها از راه رسیدند و با این دستاورد تازه که از ریشه دیگرگونه بود یک بار گل کردند. از ویژگی های شگفت این آلبوم آمیزش غزل کهن با سازهای نو بود. آوازهای فراموش نشدنی ها مانند برسات بر سراسر هندوستان برید و زندگی این دو هنرمند را رونق بخشید. آنها توانستند آپارتمان زیبایی در ممبئی خریداری کنند. پسر و دخترشان ویوک و مونیکا دو فانوس شبهای این خانه فروزان تر از پیش می درخشیدند و مانند نهال های شاداب بلند و بلندتر می شدند. در تابستان سال 1982 جگجیت و چترا سرودهای جاوید اختر را بدون چشم داشت پول خواندند و موسیقی فیلم سات سات یا گام با گام را با این آهنگ ها بر سر زبان ها انداختند. در 1983 جگجیت سینگ بار دیگر آوازش را رایگان به دستندرکاران سینما بخشید و سرنوشت فیلم های اشکار، پریمگیت و ارت را با آهنگهای خود ماندگار ساخت. در سال 1987 چترا و جگجیت آلبوم Behind the Time یا فراسوی زمانه را به دسترس مردم گذاشتند و در سال 1988 با موسیقی شورانگیز و هنگام آفرین سریال میرزا غالب هنر خود را به مردم نمایاندند. در سال 1990 سرای خوشبختی جگجیت سنگ و همسرش چترا کم و کاسته نداشت. ویو که 19 ساله ستون خانواده بود و مونیکای 30 ساله بلندترین روزنه‌ای کشوده سوی فرداهای فروزان، همه آرزوها برآورده شده بودند. اما در همین سال پسر جگجیت سنگ ویو که 19 ساله در یک حادثه ترافیکی درگذشت. مرگ ویوک زندگی این زن و شوهر را دستخوش زلزله ساخت. چترا می گوید از دست دادن پسر جوان جهان من را واژگون کرد، تباه و برباد من کرد. جگجیت و من در سیاچال خاموشی افتادیم، بسیار لاغر و تکیده شدیم، مانند پرکا و بدتر از آن و کالبد بی جان می ماندیم. نمی توانستیم با مردم رویارو شویم و جگجیت از غم زیاد پشمرد و 6 ماه آزگار لب نگشود. من 14 سال آه نکشیدم، چی رسد به آواز. دلم پاره پاره شده بود، کوچکترین زمزمه از گلویم بر نمی خواست. و اما جگجیت 6 ماه بعد از مرگ پسر دوباره به موسیقی رجوع کرد، به این باور که روح پسرش با روح موسیقی گره خورده است. با قول آشارانی ماتهر، زندگی نویس جگجیت سنگ، این هنرمند دل از پولاد داشت و با ناگواری ها بیباکانه می رسمید، توانش باور نکردنی بود. آشارانی می گوید روزی که مادر جگجیت سنگ مرده بود، او تابوتش را بر شانه گذاشت و پیکرش را به آتش سپرد و بعد از آن سوی کلکته پرواز کرد و در کنسرت آواز خواند و هنرش را به نمایش گذاشت. چترا همسر جگجیت سنگ 17 سال بعد از مرگ بابو ریاضت و تمرین آغاز کرد، اما دیگر هرگز روی ستیج نرفت. در پیچا پیش این همه فراز و فرود، سوگواری بخش ناگسستنی سرنوشت جگجیت و همسرش چترا بود. آنان پس از چندین سال درد آشکار و نهان کشیدن، اندک آرامش یافته بودند که 29 می سال 2009 بار دیگر زنگ تلفن بلند شد. پیام بسیار کوتاه بود. دخترشان مونیکا خودکشی کرده بود. آرمان پسر مونیکا به مادر کلان و پدر کلان خود گفت: انگامی که بیدار شدم دروازه اتاق مادرم را کوبیدم، دیدم باز نمی کند، رفتم و از پشت پنجره تشناب نگاه کردم، خود را با ریسمان آویخته بود. جگجیت سنگ ساینس خوانده و آموزش های برترش را در رشته تاریخ هند و جهان به پایان رسانده بود. او همه سال بخشی از درآمدش را برای پشتیبانی مالی کتابخانه ها، آموزشگاه ها، انجمن های فرهنگی و شفاخانه ها می گذاشت. این مختصر فشرده نوشته ها و ترجمه های صبورالله سیاسنگ درباره شایع غزل هندوستان جگجیت سنگ بود در آغاز امسال و در آستانه 70 سالگی هنرمند. و اما جگجیت سنگ نتوانست دامنه برگزاری سالگرده 70 سالگیش را با 70 کنسرت به پایان رساند. مرگ به او مجال نداد و او در آستانه یکی از همین کنسرت ها چند پیش دچار خونریزی مغزی شد و به شفاخانه رفت. 3 هفته بعد به تاریخ 10 اکتبر با همه ترنم و نوایش از دنیای بینوا رخت بربست. حرف ها درباره این هنرمند بزرگ را با این چند جمله نو با سم از صفحه آقای سیاسنگ در فیسبوک خاتمه می دهم. آقای سیاسنگ نوشته است: 10 اکتبر 2011 نخستین زادروز دوباره جگجیت سنگ است.
این نشانه درشت در دل سالنامه ها را به دوستداران هنر و آوازش از تای دل شاد باش میگویم. زندگی راستین جگجیت سینگ از نو آغاز میابد. خوشبختانه سرنوشت با این هنرمند آزاده برخورد دادگرانه داشت. خامه پرداز بزرگ آسمان ها نخواست او دست بر دوش دیگران از بیمارستان برون آید و چندین سال با گلوگاه گره شده در تاریکنای خاموشی در کشاکش زندگی و مرگ فرسوده گردد. جگجیت سینگ با پیشکش کردن کم و بیش 80 آلبوم ماندگار در 40 سال فرازای هنر آفرینشی خود را به نمایش گذاشت. او سرافراز زیست، آنچه باید می کرد کرد و در فرجام سرافرازتر به زندگی جاودانه پا گذاشت. آقای سیاسنگ نوشته است: جگجیت، این گونه جاودانگی تو را زیبت، تو را زیبت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که باز هم با یک برنامه تازه در خدمت شما هستیم. انسان با فراست و عقلی که خاصه او هست چنان به حیات دلبند و در پی لذایز دنیا هست که گویا صدها سال می زید و باید جهان را به کام خویش بگرداند. در میان آدمیان آنهایی که حیات را در استقلال و آزادی می جویند و از دید زیبایی و عشق به آن می نگرند شاعرانم. شاعر با شعر خود توصیف خاصی از دنیا و کرکترهای موجود در آن دارد و شعر خود را بالاتر از هر پدیده ایجاد از سوی انسان می پندارد. سعادت ملوک تابش که برنامه امروز را به یک سالگی در گذشته وی اختصاص داده ایم نیز از آن جمله شاعرانی بود که آزاد می سرود و آزادی در ساختار شعر او یکی از لازمه هایی بود که منجر به ایجاد مجموعه هایی با نام مادر پیر، هوای قفس، دورایی، انتظار، تور خونین، شمیم صحرا، غزلهای قلابی و دهها دفتر شعر چاپ شده و ناچاپ او شد. بیایید سعادت ملوک تابش را مختصر بشناسیم. تابش شاعر، نویسنده، محقق، سیاستمدار و استاد در سال 1330 در هرات چشم به جهان گشود و اما 59 سال عمر خود را آمیخته با کشمکش ها و نارسایی روزگار و نیمه از این عمر را در مبارزات سیاسی گذراند، مکتب خواند با چالش های نفقه روزگار، 4 سال فاکولته زبان و ادبیات نیز بدین سان سپری شد. درد بالای درد، هر روزی که می گذشت با پای مردی در لابلای اوراق نوشته هایش، شعرهایش، آمال و آرزوهایش که تا آخر عمر برآورده نشد گویا تلقین آسودگی می نمود. بعد از آن که در لیسه حبیبیه کابل معلم شد، با زندانی شدن طعم آزادی را چشید و بالاخره ترک وطن کرد و مهاجر شد و در مهاجرت سیاسی شد، به احزاب پیوست و اما با دید موشگافانه چنان پنداشت که هر جا روی آسمان همین رنگ است. بعد از 10 سال با سیاست نیز وداع کرد و ساکن خلوت شد و به گفته خودش به تماشای آفاق معرفت پرداخت و به هرات زادگاهش بازگشت و پنداشت که میتواند ولو در غربت هم باشد زندگی خواهد کرد. اما چنین نشد، باز هم غربت و باز هم نارسایی سایه از وی دریغ نکرد. شاعر، محقق و داستان پرداز استاد گل احمد نظری آریانا از جمله دوستان مرحوم تابش بود و دوران فاکولته را نیز من حقیر و آقای نظری با تابش در یک صنف آن دوره را به پایان رساندیم. نظری آریانا دوره‌های اول آغاز فعالیت فرهنگی و سیاسی جناب تابش را در تماسی از ولایت هرات با ما شریک می‌سازد که در آن زمان در چه وضعیتی بود.
جناب سعادت ملوک تابش یک سال میشه تقریبا به لقاء الله پیوستند. وقتی که پخته‌تر شد، اندیشه‌های فلسفی و دینی در شعر تابش انعکاس پیدا می‌کنند و پهلوی زیبایی‌های هنری ما اندیشه های عمیق‌تر را صدوه فلسفی داشت و دینی و مذهبی داشت در شعر او میافتیم. علتش این بود که خود تابش یک زندگی بسیار با انضباط و اخلاقی داشت، کاملا مقید به مسائل دینی و مذهبی خود بود و کوشش میکرد که در امون خط همیشه یک نمونه باشه برای دیگران.
دکتر محمد شعیب مجددی در مقاله‌ای در مورد تابش از زبان خود وی چنین می نگارد: بیشترین وقت بنده را کارهای تحقیقی به خود اختصاص داده است و مشتی کتاب و کتابچه حاصل این کارها می باشد. آنچه در زمینه غیر شعر تا کنون صفحه آرایی کرده آمده است بالای 25 عنوان می باشد و در رابطه با کارهای مربوط به حوزه شعر حدود 17 عنوان آماده چاپ است. سعادت ملوک تابش بی آنکه از سیاهی موی خود کامی بردارد، این برف پریشان بر سر او بارید و تحمل بیدادگری های اهل زمانه و بی ثمر بودن درخت سیاست که عمری به آن صرف نموده بود، ساغر بلورینش با سنگ خارا سر خورد و چنان که این بیت زبان حالت: شکست دلتر از آن ساغر بلورینم که در میانه خارا کنی زده است رها. زیست مجرد تابش ناشی از چه حوادثی بوده که تابش با آن همه علاقمندی و فرزند نتوانست تشکیل خانواده کند؟ باز هم از استاد نظری آریانا میشنویم.
تا جایی که من تأثیرات دوره جوانی و نوجوانی او را به خاطر دارم، در اون زمان گویا تعلق خاطر پیدا کرده بود به کسی و متاسفانه مثل که شکست به او دوچار شد و نتانست به آرزوی خود برسه و این یک قسم او را منزوی ساخت، در گیر می افکار احساسات دوره نوجوانی و انزوای خود ماند و وقتی فاکولته را تمام کرد در مو حالت انزوا باقی ماند و نتانست با کسی مشهور شد و کسی را مثلا در زندگی خود رابطه بتونه که یک ازدواج موفق برای خود داشته باشه و به همین خاطر انصراف کرد.
سعادت ملوک تابش در اواخر عمر ناجور شد و اما هرس و آز موجود در نزد اهل زمانه و نابخردی های ناشی از آن ویراوا می داشت که رنج و دردهای خود را فراموش کند و با نوشته های خود این همه کاستی ها را برای مردم اذهان نماید و سالها با درد بیدرمان قلبی با شکیبایی مقاومت کرد. وقتی از واپسین سالهای حیات و گوشگرایی و بالاخره هدفمندی اشعار و آفریده های تابش جویا شدیم، جناب نظری این جمله ها را بیان کرد.
من تصور میکنم با برداشت هایی که از زندگی گذشته خود داشت، با حوادثی که در کشور رخ داد، تابش فکر کرد که مسائل سیاسی و اجتماعی که فعلا در افغانستان وجود دارند نمیتونه ما را به جای برساند. مایوس شده بود از تحولاتی که در افغانستان آمده بود، از برخورده هایی که در بین گروه های مختلف وجود داشت. از اون خاطر همون گوشه عزلت و زاویه که خودش دوست داشت همون را انتخاب کرد و تلاش میکرد از طریق رساندن معنویات مردم و رشد دادن به فرهنگ جامعه ارتقا پیدا کنه. نظری از اون بیشتر همی بود.
دلبستگی تابش به اشعار میرزا عبدالقادر بیدل و مولانای بلخ در تفکر و ایجاد وی تأثیر مستقیم داشت. این بیت از شعر مقاومت او گواه این گفته است: زهیا به محفل ناز او نگهم بدیده نمی رسد، دو جهان زبان اگرم بود بلبی گزیده نمی رسد. سعادت ملوک تابش که فشار قلبش به او غالب شد و با تلاش دوستانش که به هندوستان انتقال داده بودند نتوانست زیادتر از 59 سال زیست نماید و در هفتم میزان سال 1389 به رحمت حق پیوست. شنونده های عزیز، با نشر قطعه شعری با سرخط مادر پیر به سبک نو با صدای فوزیه نوری برنامه نیز پایان می‌یابد. تا تقدیم برنامه دیگر در هفته دیگر، بدرود.
آن صبح دردخیز لبخند پیر زال در آینه جان سپرد، لغزی چون نگاه ضعیفش بر روی موی در کوچه های چهره در هم کشیدهش نقش امیدهای جوانی فتاده بود. اشک درشت و سرد لرزید روی پلک و چو طفل غریب و گنگ در بازوان آینه انداخت خیش را. آن روز هم گذشت که چون روزهای پیش، پروانه طلایی امید و عشق او، امید شام و عشرت و دامادی پسر در کشزار خاطر افسردهش بسی پر زد به شور و شوق. تیر غروب از جگر ابر خون چکاند، خورشید در پناه درختان بید مرد، کرم سیای شب به خم شاخه ها تپید. آمد به سرزی کوچه ولی خسته و غمین، لخت ز شب گذشت، هر یک درون بستر اندیشه دراز خفتند روی بستر چرکین خیشتن. فرزند خواب دید که باهور دختره، بزم بپا نموده و خلوتگه و صفاست، در حجله زفاف و شب عیش و عشرت است. خونیاگران به پرده شادی زنند تار، دوشیزگان مست همه در سرور و رقص. اما صدای ناله جانسوز مادرش کس ترز در میانه کابوس های خواب فریاد زد که آه کمک، سوخت سوخت سوخت. او را ز کاخ مبهم خوابش بیرون کشید، پاشید عطر خواب ز چشمان او، مگر دیو غضب به علقه درهای دیدش کوبی تند و گرم. ناگاه کوفت بر سر بیچاره مادرش مشتی بزرگ و سخت. مادر که دیو مرگ برگهای خستهش فریاد می کشید، آهسته زیر لب ز خوشی این سرود خواند: عمرت دراز باد، مهر سعادت ابدی امرهت پسر، راحت به سوی شهر پر از نور باز باد، لیکن مرا ببخش. من خواب دیدم این که تو در بین آتشی، ویندم سرود بر لب لرزان او فسرد، چون زهر سرد مرگ بنایش رسیده بود، غلطید و جان سپرد.